مکاتب کتاب بی صفحه 195 سطر 13 توسط استاد مروی شماره 290 مورخه 21/74 تهیه کننده سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نواد.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. واستدل على المنع بعضهم بالجهالة التي تبطل معها البيع إجماعا، وآخر بأن الإبهام في البيع مبطل له لا من حيث الجهالة، ويؤيده أنه حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين بأنه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدر أيهما هو صح. بحث در این مسئله بود که اگر کسی صیغه بیع را به این شکل ذکر کند، بگه بعت صاعا من صبره، فرمودن در این گفت چند احتمال است. احتمال اولین بود که مراد کسر مشاع باشد که بحثاش گذشت. احتمال دوم این بود که مراد فرد مردد باشد. بعد فرمودن فرد مردد دو قسم داره، تارتن افراد مختلف القیمه هستند بی باطله، و تارتن افراد متساوی القیمه هستند. یه فرد مردد از این افراد رو خریده است، آیا بی درسته یا نه؟ در مسئله دو قول است. مشهور فقها میگویند در این صورت هم بیع باطل است، برای این قول حداقل 4 دلیل مطرح شده. دلیل اول می‌فرمایند بیع فرد مردد بیع مجهول است، ما نمیدونیم کدوم صاع گندم فروخته شده و بیع مجهول باطل است، پس این بیع هم باطل است. یک دلیل. دلیل دوم این است که می‌فرمایند بیع فرد مردد بیع مبهم است و بیع مبهم باطل است، پس این بیع باطل است. حالا عرض میکنم سوال بین مبهم و مجهول چه فرق است که بعضی کلمه مجهول رو دارند و برخی کلمه مبهم؟ فرق این است که کلمه مبهم را کسانی به کار می‌برند که اعتقادشون اینه بیع مجهول مشکل نداره، بیع مبهم است که باطل. حالا فرقشون چیه؟ می‌فرمایند مجهول یعنی چیزی که واقعیت خارجی داره، موجود و متعین است، ولی ما این واقعیت را نمی‌دانیم. بله اجازه بدید که بیان داخل. پس می‌فرمایند مجهول یعنی چیزی که واقعیت خارجی داره، ما اون واقعیت رو نمیدانیم. و به عبارت اخرى این شی در نفس ما مجهول است، این رو میگن شی مجهول. حالا بعد مثال میزنیم روشن میشه. شیء مبهم یعنی چیزی که اصل وجودش زیر علامت سؤاله، مبهم است، یعنی اصلا معلوم نیست وجود داشته باشه. لذا بعضی از فقها می‌فرمایند شیئی که واقعیت داره ما نمی‌دونیم تعین او را، فروشش اشکال نداره. شیئی فروشش باطل است که مبهم باشه، یعنی اصل وجودش مشکوک باشه. مثال فقهی رو دقت کنید که مرحوم علامه میگن دو شیخ اینجا نقل میکنم تا فرق روشن بشه. فرض کنید دو تا عبد است قیمتاشون مساوی است، هر کدوم 500 درهم میارزه. مشتری میگه اشتریتو احدهما، فرد مردد رو میخرد، دست میذاریم رو عبد اول، مبیع این است، میگن معلوم نیست. رو عبد دوم دست میذاریم، مبیع دومیست، نه خیر معلوم نیست. مبیع چیه؟ فرد مردد است، فرد مبهم است. فرد مبهم در خارج وجود داره؟ نه خیر. یه عبد سومی نداریم، فرد مردد. لذا اینجا مرحوم علامه فرموده وجود مبی مبهم است، مشکوک است، بیعش باطل. ولی همینجا یکی از این دو عبد تلف می شود، ولی مالک نمیدونه کدوم یکی تلف شده. عبد دیگری رو که وجود داره می فروشد، به این عبارت میگه فروختم یا زید یا عمر را به شما. اینجا فرد مجهول است، یعنی اصل وجودش مسلم است، برای ما مجهوله، نمیدونیم زید است یا عمر است. مرحوم علامه فرموده فروش عبد مجهول صحیح است، عبد مبهم فروشش باطل. پس خلاصه معلوم شد بین مجهول و مبهم فرق است، تفاوت است. اینم دلیل دوم که فرقشم روشن شد. دلیل سوم میگویند بیع فرد مردد بیع غرری است و بیع غرری باطل است، پس این بیع باطل است. این هم دلیل سوم آقای. دلیل چهارمشون غرر یعنی چه؟ حالا به جوابش میرسیم، اجازه بدیم شیخ انصاری همه اینا رو جواب میده و میرسیم و جوابم همینه. در حقیقت دلیل چهارم آقایان یک دلیل شبه فلسفی است. خلاصه دلیل این است که میگن در فلسفه ثابت شده صفت وجودی محل میخواد، سیاهی، مثالی که خود شیخ بعدن میزنه، بدون محل نمیشه، یا باید رو سنگ باشه یا رو دیوار باشه یا رو پارچه باشه، امثال ذالک. سفیدی، رنگها، حالتها، اینا همه صفت هم نیاز به محل داره. میفرمایند ملکیت از صفات وجودی است، باید محل داشته باشه، یا در ضمن دفتر یا کتاب یا خانه یا ماشین یا عبد محقق بشه. ملکیت بلا محل محال است. این روشنه. حالا میگویند مشتری فرد مردد را خریده است، یک صاع گندم مالک شده. سوال: آیا یک من گندم در انبار رو مالک شده؟ معلوم نیست. آیا صاع گندم داخل مغازه رو مالک شده؟ معلوم نیست. آیا گندم در خرمن رو مالک شده؟ معلوم نیست. فرد مرددم که وجود خارجی نداره، پس بنابراین لازمش این است که مالک شده است، ملکی را بدون محل. و وجود صفت ملکیت بدون محل باطل است، پس این بی باطل خواهد بود. این ادله چهارگانه آقایان. این دو سه خط رو بخونیم بعد برسیم به بعد. و استدل على المنع بعضهم، عرض شد دیگه، محل بحث روشن باشه. صاع من صبره فروخته میشه، مراد فرد مردده، فرد از افرادی که متساوی القیمه هستن، قیمتاشون هم یکیه. سه تا صاع، سه من گندم داریم داخل خانه، خرمن، انبار، یکی از اینها رو فرد مردد رو میفروشه، درسته یا نه؟ مشهور گفتن باطل. چهار تا دلیل دارن. استدلال نمودن بر منع از این بیع بعضی از علما دل جهاله، فرمودن اینجا مبی مجهوله، التي تبطل معها البيع اجماعا، اون چنون جهالتی که بیع با جهالت بل اجماع باطله. اگه مبی مجهول باشه بیع باطل. یک دلیل. این رو ما مقدمه چینی صغرا و کبرا برای دلیل اول و دوم درست کردیم، به خاطری که در جواب نیاز داریم. پس این مبیع ما فرد مردد مجهول است، بیع فرد مجهول، بیع مبیع مجهول باطله، پس این بیع باطل. دلیل دوم و آخر و فرد دیگری استدلال کرده به ان الابهام فی البیع مبطل له، به این که ابهام در بیع مبطل بیع است، اگه مبیع مبهم باشه بیع باطل می شود، نه جهالت. لا من حیث الجهاله، فرموده جهالت مبطل بیع نیست، ابهام مبطل بیع است. خب چه فرق بین جهالت و ابهام است؟ از خارج اشاره کردیم، جهالت یعنی چیزی واقعیت خارجی داره ما نمیدونیم، ابهام یعنی شیئی اصلا وجود خارجیش هم مشکوک است. و یعیده، تأیید میکند این دلیل دوم را که ابهام مبطل بیع است نه جهالت. انه حکم علامه در کتاب تذکره فرموده بیع مبهم باطله، بیع مجهول درسته. مثال زده مع منعهی، موردی که مبی مبهم منع کرده ایشون، با منع علامه از بیع احد العبدین، یکی از دوتا عبد مشاهد متساوی، فرموده اگر دوتا عبد باشن مشاهده بشن، هر دو از در قیمت مساوی باشن، طرف بگه که فرد مردد از اینها رو فروختم، ای بی باطله، چون عبد اول نخیر، عبد دوم نخیر، فرد مرددم که وجود خارجی نداره، پس مبیع ما مبهم میشه، وجودش مشکوک میشه، بی باطله. با این که در فرد مبهم فرموده بی باطله، در مجهول فرموده بی درسته. با این که اینجا منع کرده، حکم کرده به انه لو تلف احدهما، اگه یکی از این دوتا عبد و بنده تلف بشه، فباع الباقی، میدونه یکی تلف شده یکی باقی مونده، نمیدونه زید تلف شده یا عمر تلف شده، ولم یدر ایهما، نمیدونه زید باقی مونده یا عمر باقی مونده، میگه همون عبد باقی مونده رو فروختم به شما، زید را یا عمر را، چون مجهول نمیدونه. فرموده صحه. اینجا اگه یکی تلف بشه دیگری باقی بمونه، ندونیم کدام باقی مونده، بیع مجهول درسته، خلافاً لبعض العامه، اما بعضی از عامه هم گفتن اینجا بیع باطله. بسیار خوب، با ذکر این مثال تفاوت بین دلیل اول و دوم روشن شد. و ثالثون، فرد سومی دلیل آورده به لزوم الغرره، فرموده بیع فرد مردد بیع غرری است، بیع غرری باطله، پس این بیع باطله. و رابعون، فرد چهارمی دلیل فلسفی آورده، یا شبه فلسفی بگید، به ان الملک صفت وجودیه، ملک صفت وجودیه است، محتاجتون الى محل تقوم بهی، صفت وجودی نیاز به محلی دارد که قائم به اون محل باشه، چون صفت عرضه مثل سایر صفات موجوده در خارج. و احدهما على سبیل البدل، فرد مردد فروخته شده، غیر قابل لقیامه به، فرد مردد که قابل نیست ملکیت قائم به فرد مردد باشه، چون فرد مردد وجود خارجی نداره، لانه به خاطر اینکه این فرد مردد امر انتزاعی از دو امر معین است، فرد مردد رو ما یا از عبد اول یا از عبد دوم انتزاع کرده ایم، فرد مردد وجود خارجی نداره، این بیع باعث می شود که ملکیت بدون محل و بدون وجود خارجی باشه، بیع باطل خواهد بود. و یضعف الاول به منع المقدمته. شیخ انصاری چهار دلیل را رد می کند و بهشون اشکال می کند، اما دلیل اول می فرماین نه صغرای قضیه را قبول داریم و نه کبرا، هر دو مقدمه باطل. اما مقدمه اول دلیل، مستدل گفت بیع فرد مردد بیع مجهول است. این غلطه. بیع فرد مردد بیع مبهم است نه مجهول، اصلا وجود خارجیش مشکوکه. چون فرد مردد وجود خارجی نداره، پس شما گفتید این بیع مجهول باطل است، بیع مبهم است نه مجهول. این اشکال در مقدمه اول دلیل. اما مقدمه دوم فرمودند بیع مجهول باطل است، فرمایان اینم قبول نداری. بیع مجهول بر دو قسم است، اگر بیع مجهول مستلزم غرر باشه ضرر به طرف بخوره باطله، ولی اگر بیع مجهول مستلزم ضرر نباشه بیع باطل نمی باشد. و در این مثال اگر قبول کنیم فروش یک صاع گندم بیع مجهول است، مستلزم غرر نیست، به خاطر این که 3 صاع گندم است به یک قیمت، هیچ در قیمتاشون تفاوت ندارن. پس چه مالک از انبار خونش گندم رو بده به طرف؟ مشتری ضرر نکرد، از سر خرمن به او گندم بده فرقی نکرد، قیمت ها یکیست. پس بنابراین جهالتی که مستلزم غرر نباشه هیچ اشکال نداره. در پرانتز می‌فرمایند مگر این که ما ادعای اجماع کنیم، دلیل تعبدی بیاریم که اجماع قائم شده است که بیع مجهول باطله. اگر تمسک به اجماع کنید خب بعدن حرفشو خواهیم زد، جوابشو خواهیم داد. بعد هم می‌فرمایند برخی از علما ادعای اجماع کردند، 3-4 تا عبارت نقل می‌کنند، ادعای اجماع شده که بیع مجهول باطل است. حالا از این اجماع جواب میدیم خواهد آمد. بعد این جواب از دلیل اول میفرماین با این بیانات جواب از دلیل دوم آقایان هم روشن می شود. می‌فرمایند بیع مبهم وقتی باطل است که شی در خارج معین نشود و مستلزم غرر باشد. و در اینجا پس از انجام صیغه بیع مبیع در یکی از این ساعهای گندم معین می شود، غرری هم وجود نداره چون قیمتاشون یکیست. بنابراین دیگه ما دلیلی بر بطلان بیع مبهم نخواهیم داشت. اینم جواب از دلیل دوم. اما جواب از دلیل سومشون می‌فرمایند شما گفتید بیع فرد مردد موجب غرر است، فرمان یه حرف باطله. وقتی افراد قیمتشون مساوی هست غرر معنا نداره. میدونه یک من گندم خریده است که در ضمن یکی از این سه مورد محقق می شود و قیمتاشون هم یکیست. پس بنابراین دلیلی در بطلان این بیع به علت این که موجب غرر بشود نخواهیم داشت، موجب غرر نمیشه. خلاصه تفاوت قیمت داره، مثلا خلاف فرض مایه. فرض ما اینه که متساوی قیمه هستن. بله، نه دیگه، اون فرضم که شما میگید معالا در قیمتش تفاوت میکنه. پارامترهای اقتصادی رو شما میدونید، قیمت که میگن یکی باشه یعنی در محل نیاز مشتری، و الا الان نمیگن ماشین بنز اینجا هم که قیمتش مثلا چقدر، در آلمان هم قیمتش چقدر، قیمت گمرک حساب میشه رو قیمت جنس، قیمت حمل و نقل حساب میشه، تمام اینا تأثیر در قیمت جنس داره دیگه. لذا اگه گندمی سر خرمن فرض بفرمایید که 50,000 تومنه، بعد تا برسه به انبار این آقا، انبار مغازش مثلا 20,000 تومن هم کرایه بر میداره، او گندم دیگه 50,000 تومن نیست، او میشه 75,000 تومن مثلا، 5,000 تومن هم استهلاک و یعنی میشه 75,000 تومن. فرض ما اینه که متساوی قیمه هستن. خلاصه در این فرض بحث میکنی، و الا اگر اختلاف قیمتی داشته باشن بلا شک و شبهه باطل، موجب غرر. بسیار، در ذیل جواب از دلیل سوم دو تا مثالم میزنن. می‌فرمایند بیع فرد مردد موجب غرر نمی‌شود، لذا اگر کسی سه فرد متساوی القیمه از یک جنس داشته باشد، حتی به بیع سلم میتونه یکی از اینها رو بفروشه، با این که در بیع سلم دقت و مراقبت از بیعهای دیگه بیشتر است. یا مثال دوم، هنوز کسی گندم رو نکوبیده تا خرمن کنه آماده کنه، میاد به عنوان کلی در ذمه یک تن از این گندمو به کسی میفروشه، در اینجا فقها میگن ای بی صحیح هست، موجب غرر نمیشه، با این که در اینجا هم مثل فرد مردد تشخص خارجی و تعین خارجی این جنس نداره و ممکنه کسی بگه موجب غرر است، چنانچه فخرالدین در ایضاح گفته. پس خلاصه کلام این که چون افراد قیمتشون مساوی است، این به موجب غرر نمی شود. اینم جواب از دلیل سوم. عبارت رو بخونیم برسیم به جواب از دلیل چهار. و یضعف الاول به منع المقدمتین، دلیل اول تضعیف می شود به منع هر دو مقدمه. فرمودن بیع فرد مردد بیع مجهول است، نه خیری بیع مجهول نیست، بیع مبهم است. لان الواحد على سبيل البدل، مقدمه اول رو باطل می کنن، فرد مردد غیر مجهوله، فرد مردد مجهول نیست، مبهمه. از لا تعین له فی الواقع، فرد مردد که وجود واقعی نداره، حتی یجهل، تا اینکه پیش ما مجهول باشه. نه، باید بگید فرد مردد، اگه میخواید استدلال کنید بگید مبهم است. این اشکال در مقدمه اول. اشکال در مقدمه دوم، والمنع عن بیع المجهول ولو لم یلزم غررون غیر مسلمین، منع از بیع مجهول ولو مستلزم غرر نباشد مسلم نیست. بیع مجهول اگه مستلزم غرر باشه باطله، اگه مستلزم غرر نباشه باطل نیست. نم وقع، داخل پرانتز میفرمایند بله ممکنه ادعای اجماع کنیم، بگیم آقا ما به این حرفا و این استنباطات عقلی کار نداریم، بیع مجهول بل اجماع باطله. اگه اجماع گفتید و حرف دیگری است و باید جوابشو بعدن گفت. نعم وقع در موارد بعضی از اجماعات ما یظهر منه الصدق و کلتا المقدمتین، در بعضی از موارد اجماعات داریم که هر دو مقدمه از اون اجماعات استفاده میشه، میگن بیع فرد مردد مجهول است، بیع مجهول هم باطله. چند تا عبارت نقل میکنن، ففی السرائر بعد نقل روایت التي رواها فی الخلاف، ابن ادریس در کتاب سرائر بعد از اینکه روایتی رو نقل کرده که اون روایت رو مرحوم شیخ در خلاف نقل کرده بر جواز بیع عبدی از عبدین، چون یک روایتی داریم که بیع عبد من العبدین جایزه، بعد از این که ابن ادریس این روایت رو نقل کرده قال چنین فرموده انما اشتملت علیه الروایه مخالف لما علیه الامت و به عصرها، این فتوایی که حکمی که روایت مشتمل بروست مخالف است با اون چه که تمام امت به عصرها و به تمامهای حرف و قبول دارن. حالا چیه اون حرف؟ بعدن میگن مناف لاصول مذهب اصحابنا، بیع عبدی از عبدین درست باشه منافی با اصول مذهب شیعه است، منافی با فتاوای شیعه است، منافی با تصانیف شیعه است. چرا؟ لأن المبیع اذا کان مجهولا کان البیع باطلا به غیر خلافه. میخوان بفرماین بیع عبدی از عبدین بیع مجهول است، بیع مجهول هم باطل بل اجماع، به خاطر اینکه مبیع اگه مجهول باشد بیع باطل است بل اجماع. انتها کلامی شد. و عن الخلاف فی باب السلام، مرحوم شیخ در کتاب خلاف در باب سلام فرموده انه لو قال اشتری من که احدو هازین العبدین، کسی بگه یکی از این دوتا عبد رو از شما میخرم، بی عبدی از عبدین، او هاولاء العبید، یکی از این بندگان رو میخرم، لم یصح الشراء، خریدن درست نیست. دلیلنا انه بیع مجهول، دلیل ما اینه که این بیع مجهوله، فیجب ان لا یصح، باید درست نباشه. ولأنه بیع غرر، این بیع غرری است، لاختلاف قیمت العبد، چون قیمت دوتا عبد مختلفه. ولأنه لا دلیل على صحت ذلك فی الشرع، دلیلی بر صحت این مسئله در شرع نداریم. این عبارت آیا مؤید بحث میشه یا نه؟ برای چی؟ آها دیگه روشن قضیه، چیزی نمیگیم دیگه. این اصلا نقل این عبارت ارتباطی در حقیقت به محل نزاع ما نداره و سایر عبارت‌های دیگر هم اگه دقت کنیم به همین شکله. اون چی که مهمه فرض آقایون در جایی است که عبدین اختلاف قیمت داشته باشن، اونجا ما هم قبول داریم که بیع مجهول میشود چون نمیدونیم در حقیقت قیمت هر یک را. علی ای حال لاختلاف قیمت العبدین ولأنه لا دلیل علی صحت ذلک فی الشرع وقد ذکرنا هذه المساله در بیو و قلنا ان اصحابنا رووا جواز ذلک. مرحوم شیخ میفرمایند ما در بحث بی گفتیم که اصحابمون روایت کردن جواز این بی را در باب عبدین، فان قلنا بذلک، اگر ما هم قائل به این روایت بشیم، اگر ما هم قائل به این حکم بشیم، تبعنا فیه الروایه، فقط بحث تبعیت از روایت است و حکم تعبدی است فقط در مورد عبد. ولم یقف غیرهما علیهما، حق قیاس غیر عبدین رو بر عبدین نداریم، فقط باید چشم بسته بگیم بیع عبد من العبدین درسته، اما بیع صوب من الصوبین، بیع صاع من الصبره و امثال ذلک صحیح نیست. و عبارت المحکیه فی باب البیوع هیه، ایشون فرمودن مسئله رو در باب بی ذکر کردیم، حالا عبارتشون در باب بی اینه، فرمودن روا اصحابنا، اصحاب ما روایت کردن انه اذا اشترى عبدا من عبدين، اگر عبدی از عبدین رو بخره علا ان للمشتری ان یختار ایهما شاء، به این شکل عبدی از عبدین رو بخره که خود مشتری بره اون عبد رو اختیار کنه، اشترا عبدا من عبدین، بر این که مشتری اختیار کند هر کدوم را خواست، انه جایزون، فرموده یه حرف جایزه به خاطر نص خاص. ولم یرو فی الصوبین شیئا، اما در صوبین چیزی نقل نکرده اند، چیزی روایت نکرده اند. ثم قال، بعدشون فرموده دلیلنا اجماع الفرقه، علما اجماع دارن بر این که بیع عبدین درسته. و قوله المؤمنون عند شروطه، این شرط کردن به اختیار مشتری باشه درسته. ایشون در اینجا جریان رو بر طبق روایت میگه درسته، بعد در موارد دیگه میفرماید روایت نداریم، این فتوا صحیح نیست. اجماع فرقه هم یه وقتی اشاره کرده ایم که مرحوم شیخ در خلاف در کمتر مسئله ایست که ادعای اجماع نکنه. خلاف رو هر دو جلد خلاف رو مراجعه بفرمایید، در 99% از مسائلی که خود شیخ هم نظر مخالف با فتواش در کتاب خلاف داره، در بعضی از مسائل غیر از خود مرحوم شیخ فتوا بر طبق اون مسئله کسی دیگه نداده، مرحوم شیخ در خلاف میفرماید دلیل ما علیه اجماع الفرقه. این از همون اجماعاتی است که در رسائل خوندیم مبتنی بر یک قانون کلی اصولی روایی هستش. میگه خبر واحدی در اینجا وارد شده، من خبر واحد حجت میدانم، دیگران مگه خبر واحد بهشون برسه اونا می خبر واحد حجت میدانن، پس بنابراین به اجماع فقها فتوا چنین خواهد بود. بسیار. و سیاتی ایزن در کلام فخرالدین ولد علامه فخر المحققین می فرماید ان عدم تشخیص المبیع من الغرر الذی یوجب النهی عنه الفساد اجماعا. سیاتی در کلام فخرالدین هم که عدم تشخیص مبیع، انسان نتونه مبیع رو مشخص کنه، از غرری است که، یعنی غرر حساب می شود، اون چنون غرری که نهی از او باعث فساد می شود اجماعاً. پس فرموده اگه مبیع مشخص نباشه مستلزم غرر است و باطله. و ظاهر و هذه الکلمات، ظاهر این کلمات صدق الجهاله، این که جهالت در این مورد صدق می کنه. و کون و مثلها قادحتون اتفاقاً، و این که مثل این جهالت ضرر می رساند اتفاقاً، ما فرض عدم نسته، به شرطی که روایتی نباشه، مثل باب عبدین که روایت داریم. نه ببینید، ایشون دو تا عبارت از مرحوم شیخ نقل کردن، مرحوم شیخ مرتضی از شیخ طوسی دو تا عبارت نقل کردن. در عبارت اول ایشون فرمودن در غیر از مورد عبدی از عبدین بل اجماع درست نیست، در عبدی از عبدین ممکنه طبق یک روایت بگیم و بعدم مسئله رو در باب بیوع گفتیم. این که مسئله رو در باب بیوع گفتیم، ممکنه این توهم به ذهن انسان بیاد که در باب بیوع ایشون به خلاف این باب مطلب دیگری گفتن، لذا او حرف هم زمینه می کنن که در باب بیوع همون روایت عبدی من العبدین رو قبول کردن، بعد طبق اون روایت هم گفتن علیه اجماع الفرقه در باب عبدی از عبدین، چون نص خاص داریم، اجماع هم طبق نص خاصه. در بقیه موارد که نص خاص نداریم بل اجماعی قضیه باطله. اینو میخوام بفرمانیش. چرا؟ ببینید، در خصوص عبدی از عبدین نص خاص داریم درسته، در بقیه موارد بیع مجهول صحیح نمی باشد. صدر و ذیل رو با هم یک عبارت بگیرید نتیجه ازش استخراج کنید. بله. و ظاهر و هذه الکلمات، ظاهر این کلمات صدق جهالته، اینه که در این مورد عبدی از عبدین مبی مجهوله و مثل این جهالت هم میگن ضرر داره، اتفاقا با فرضی که روایت نباشه، بلکه میفرماین ابن ادریس روایت رو هم رد کردن، فرمودن چون روایت هم مخالف اجماعه، بلکه قد عرفت رد حلی ابن ادریس حلی نص مجوز را، اون روایتی رو که در باب عبدین جایز میدانست اونم ابن ادریس رد کرد به مخالفتی لاجماع الامه، فرمود به خاطر این که این روایت مخالف با اجماع امت ردش میکنیم، در باب عبدی از عبدین هم فروش جایز نمی باشد. و مما ذکرنا من منع کبر الوجه الاول. خلاصه تا اینجا فرمودن اینجا بیع مجهول نیست، تازه بیع مجهول هم باشه، بیع مجهول اگه غرری باشد باطله، مگر اینکه اجماع داشته باشیم بیع مجهول مطلقا باطله. فعلا اجماع رو نقل کردن، تا جای خودش برسیم اجماع درسته یا نه. حالا میفرمان مما ذکرنا از منع کبرای وچه اول، که هر جهالتی موجب بطلان بیع نیست، یظهر حال وجه ثانی و دلیل دوم از وجود از وجوه منع، اعنی کون الابهام مبتلا، این که ابهام مبتل باشه. اینم روشن شد که هر ابهامی مبتل نیست، اگر ابهام در مبی موجب غرر باشد مبتل بیه و الا فلا. و اما الوجه الثالث، اما وجه سوم، سیرده، رد میکند وجه سوم را، منع لزوم الغرر، اینجا غرر پیش نمیاد، مع فرض اتفاق الافراد، با این که اون افراد گندم ساهای گندم اتفاق دارن در اون صفاتی که موجب اختلاف قیمت میشه، در صفاتی که موجب اختلاف قیمت میشه گندم آبیه، گندم دین هستش، گندم عرض کنم که گندم خلط داره نداره، در این صفات با هم عرض کنم متفاوت نیستن، متفقن لذا قیمتشون یکیه. وقتی قیمتشون یکی بود دیگه غرر پیش نمیاد. پس با فرض اتفاق افراد در صفاتی که موجب اختلاف قیمت میشن، وقتی که در این صفات متفق بودن قیمتشون یکیه، غرر پیش نمیاد. لذا میفرمان در دو مورد دیگه ما غرر نداریم و لذا یجوز الاصلاح در کلی از این افراد. کسی میتونه به بیع سلب کلی این افراد رو بخره، کلی از این افراد رو بخره، یکی از این افراد رو، با این که انضباط در سلم آکد است، با این که در بیع سلم منضبط بودن، مشخص بودن جنس باید عرض کنم دقیق تر باشه. و ایضا فقط جوز و بیع الساع الکلی من الصبره، بیع یک ساع کلی از صبره و خرمن گندم رو جایز دانستن، چنانچه توضیحش میاد ولا فرق بینهما من حیث الغرر قطعا، بین این بیع یک ساع کلی از خرمن و بیع فرد مردد هیچ فرقی نیست. اگه اینجا مستلزم غرره اونجا مستلزم غرره، با اینکه اینجا علما جایز دانستن. البته میفرماین مرحوم فخر المحققین ولد علامه در هر دو مورد فرموده غرر است و باطله، ولذا رد در ایزاح حمل ساع را از صبره بر کلی فرموده نمیشه حمله بر کلی کرد، باطل به رجوعی، به خاطر اینکه رجوع میکند این حمل به عدم تعیین مبیع، در نتیجه مبیع مشخص نمیشه، اون چون عدم تعیین مبیعی که موجب غرر است و مفسد است اجماعا. پس بنابراین تا اینجا جواب از دلیل سوم روشن شد، جواب از دلیل چهارم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.